هنوز مرغ خوشخوان آوازه جهان آواره مانده از وزش بادهای سرد بر شاخ خیزران بنشسته است فرد برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه
بقنوز کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ
هرگز امید و بیم از وصل و هجر یار نیست هرگز امید و بیم از وصل و هجر یار نیست عاشقم عاشق مرا با وصل و هجران کار نیست هر شب از افغان من بیدار خلق اما چه سود آن که باید بشنود افغان من بیدار نیست در حریمش بار دارم لیک در بیرون در کردم جا تا چو آید غیر گویم یار نیست دل به پیغام وفا هر کس که می آرد زیار می دهم تسکین و می دانم که حرف یار نیست گلشن کویش بهشتی خرم است اما دریغ از هجوم زاغ یک بلبل در این گلزار نیست سر عشق یار با بیگانگان هاتف مگو گوش این ناآشنایان محرم اسرار نیست به نام یکتای مهر گستر همراهان ققنوس سلام بعد از ظهر آخرین روز بهمن ماه بر شما دوستداران واژه و کلام به نیکی و سربلندی و سلامتی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر وجود تک تک شما روزداران شاد باش امیدوارم که تا پایان این ماه سالم و برقرار باشید و طاعتتون قبول درگاه حق شعر زیبایی که براتون خوندم از هاتف اصفهانی شاعر چیره دست قرن دوازدهم در دوره زندیه و البته افشاریه بود و برنامه رو با این شعر آغاز کردیم دعوتتون میکنم تا ساعت تقریبا 16 روی موج فرهنگ بمونید و شنونده مجله ادبی ققنوس باشید امروز در بخش ایران جان با شما از فرخی سیستانی صحبت میکنیم. به ما بگید که اهمیت فرخی سیستانی در چیست؟ چند تا گزینه رو گذاشتیم و به این نکته خیلی توجه بکنید که حالا در این سه گزینه که فرخی سیستانی به عنوان یک شاعر چه کار مهمی انجام داده. ابتدا تثبیت و تقویت سنت قصیده سرایی در دربار غزنوی، گزینه دوم نوآوری در غزل عاشقانه، گزینه سوم گسترش شعر تعلیمی و اخلاقی. خب پیامک رو باید براتون اعلام بکنم و همینطور شماره ها رو که مشارکت شما رو داشته باشیم و ما رو از شنیدن صدای نازنینتون محروم نکنید. پیامک ما شمارهش 3558، شماره تلفن های برنامه هم که 220-485-220-58-800. به اتفاق صفحه نخست مجله ادبی ققنوس امروز رو ورق خواهیم زد. دکتر سجاد آیدنلو یکی از محققان و شاهنامه پژوهان معاصر ماست که آثار ارزشمندی از او منتشر شده. همه کتاب‌ها، مقالات و سخنرانی‌های دکتر آیدنلو در یک حوزه تخصصی مشخص، یعنی شاهنامه و ادب حماسی ایران است و از این منظر روش‌شناسی نکته حائز اهمیتی در آثار اوست. در عرصه مطالعات ایرانی و تحقیقات ادبی، شمار پژوهشگرانی که به شیوه تخصصی و متمرکز در موضوع معینی کار بکنند و بدون استثنا همه کتاب‌ها و مقالاتشان در آن حوزه باشد، شاید کمتر از عدد انگشتان یک دست است. اگرچه بیشتر استادان و پژوهشگران در موضوعات مختلف قلم زده اند و میزنند، اما شیوه درست علمی و شرط رسیدن به مقام اجتهاد و صاحب نظری، همین مطالعه و پژوهش تخصصی و پرهیز از هر گونه پراکندگی است. دکتر آیدنلو از همان دوره نوجوانی و جوانی با انتخاب این شیوه درست و علمی توانستند به درجه اجتهاد و کمال در شاهنامه شناسی برسند و آثاری خیره کننده با سطح علمی بالا عرضه کنند و به این دلیل جزو نوادر روزگار ما به شمار می آید. آقای رضا غفوری، نویسنده و محقق جشن‌نامه‌ای که تهیه کردم برای آقای دکتر آیدنلو با نام یکی ارموی مرد شاهنامه‌دان، به اصالت و اشاره کردن به اصالت ارومیه ایشان، اکنون روی خط برنامه ققنوس هستن. آقای غفوری درود بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو. از دعوت شما سپاسگزارم و خرسندم که فرصتی برای گفتگو فراهم شده است. در خدمت شما عزیزان هستم.
اختیار دارید. آقای غفوری، خب یه توضیحی که حالا در مورد این جشن‌نامه بعد از شما جویا بشیم. یکی از مفاخری که امروز در کنار ماست آقای دکتر آیدنلو هستند که در زمینه تخصصی و آکادمی کردن روش‌شناسی نسبت به شاهنامه و ارزش‌های اون بسیار زحمت کشیدن. من همیشه میگم ایشون سن و سالی خدا رو شکر ندارن، بنابراین برای آینده ما خیلی حضورشون میتونه مؤثر واقع بشه، ضمن اینکه آثار برجسته ای رو هم الان تهیه کردن. یه مقدار در مورد این جشنامه صحبت بفرمایید تا من یکی دو تا سوال هم در مورد ایشون و ارزش‌های کار شما بیان کنم.
بله، عنوان این جشنامه که ما انتخاب کردیم با توجه به تخصص آقای دکتر آیدن لو بود که در حوزه شاهنامه شناسی هستن و هم خواستیم زادگاهشون رو در این عنوان نشون بدیم.
بله.
یعنی تعبیری که انتخاب کردیم یکی ارموی و مرد شاهنامه دان.
بله.
در وزن حواسی، وزن شاهنامه فردوسی و بحر متقارب این مصرع سروده شده که در توصیف ایشان است. این کتاب شامل 4 بخش هست. بخش اول سال شمار زندگی آقای دکتر آیدن لو و مجموعه و معرفی اون کتاب ها و مقالات ایشان که در چند صفحه به صورت مفصل آمده. بخش دوم شامل مجموعه مقالات، یادداشت ها و اشعاری است که اساتید بزرگ ایران شناس و بعضی از دوستان آقای دکتر آیدن لو سرودند و نوشتند. بخش سوم که تنه اصلی کتاب هست مقالات تحقیقی و علمی هست که بسیار از پژوهشگران بر ما منت گذاشتند و زحمت کشیدند و این مقالات رو برای ما فرستادند. و بخش چهارم این کتاب گزیده از نامه هایی است که در سالهای گذشته اساتید مختلف برای آقای دکتر آیدن لو نوشته بودند و از ایشان تعریف کرده بودند و بخشی هم از عکسهایی از که ایشان با سایر پژوهشگران و اساتید در محیط‌های مختلف گرفتن که ما در به صورت گزینشی در پایان این کتاب تدوین کردیم و جمع‌آوری کردیم.
درود بر شما. خب آقای قفوری، ما میتوانیم، حالا اگر جای اشتباه عرض میکنم شما کامل بفهمید یا تصحیح بکنید، میتونیم آقای آیدن لو رو به عنوان یک محقق به ویژه در زبان فارسی و البته همان شاهنامه یک راهدان بدونیم برای پژوهشگران نسل امروز و نگاه نقادانه ایشون و روشمندشون، تقویت هویت ملی که به واسطه مقالات و کارها و حتی سخنرانی هاشون داشتن. خروجی این جشنامه میتونه مخاطب رو یه مقدار وارد این مسیر بکنه که از ارزش های کیفی چون این پژوهشگر ارزنده و فرد مهمی در عرصه ادب سخن بگه و او رو آشنایی ننسبی، یک آشنایی خوبی رو حادث بکنه.
بله، این جشنامه یک ویژگی خیلی ممتاز و منحصر به فرد داره، اینه که در تمام جشنامه هایی که در ایران تا کنون تدوین شده است برای نخستین بار برای یک پژوهشگری این جشنامه فراهم شده که 45 سال دارن. تمام جشنامه‌هایی که تاکنون تدوین شده برای اساتید بزرگوار حداقل این اساتید پا به سن 60 سالگی گذاشته بودن. پس این یک مورد خیلی مهم است. من در مقدمه چند دلیل آوردم که چرا این باید پژوهشگران دست به جشنامه‌ای که برای این پژوهشگران تدوین میشه توجه به سن و سالشون نشه. الان آقای دکتر آیدن لو در سن 45 سالگی در مقامی هستن که لیاقت و ارزش چنین جشنامه که برای ایشون تدوین بشه دارن و من این دلایل رو مفصل نوشتم.
بله.
این جشنامه دو خروجی خیلی مهم داره. یک، انتظار بیهوده کشیدن برای رسیدن جشن استادان جوان به سن 60 سالگی رو ما کنار بگذاریم.
یعنی
چی؟ یعنی اگر استادی رو ما میشناسیم که لیاقت این که برای اون جشنامه تدوین بشه براش تدوین بکنیم، نه اینکه صبر بکنیم درنگ بکنیم تا به سن 60 یا 70 سالگی برسه. دومین خروجی و ارزش این جشنامه اینه که ما در این جشنامه به پژوهشگران جوانی توجه کردیم و از اونها درخواست مقاله کردیم که 30 سال بیشتر نیستن. این خود باید برای جشنامه‌های دیگر راهی باشه که در تدوین جشنامه‌های آینده از پژوهشگران جوان هم کمک بخوایم، ازشون مشارکت بطلبیم و این گونه نباشد برای فلان استاد اگر در 70 سالگی می‌خوایم جشنامه تدوین بکنیم از اساتید سن 50-60 سال به بالا باشه، یعنی مقام علمی مهمه، سن و سال مهم نیست.
درود بر شما. بله، این یک سنت یا یه تعصب اشتباه و یه مقدارم آقای غفوری بیرحمانه بود که حتی خود ما هم، یعنی خودم رو عرض میکنم، حالا در فعالیت‌های فرهنگی در گذشته تصور میکردم که هر کس موی سپیدی به هر حال داره دیگه به درجه استادی رسیده و در دوران کهولت میبایست از او تقدیر و تشکر کرد و میشود این سنت رو با وجود افرادی که اینچنین مثل آقای دکتر آیدنلو که از مفاخر ادب امروز هستند شکست و راه دیگری رو پیش گرفت. ضمن اینکه در این شرایط راه رو هم هموار میکنیم از نظر اینکه مخاطب عمومی که بدنی جامعه هستند با این افراد خیلی زودتر آشنا بشن و از این جهت کارتون بسیار ارزنده است. خیلی کوتاه فقط به من بفرمایید در مورد حالا بررسی آقای دکتر آیدنلو، تفاوت ایشون با دیگر محققان زمانه، حالا به خصوص در زمینه همین زبان فارسی و البته شاهنامه چه هستش؟ آیا ایشون رو میتونیم به عنوان یک نظریه پرداز ذکر بکنیم، محسوب بکنیم بیشتر به این قوت، و یا اینکه نه وجودشون ایشون و ماهیتشون قابل ارزشه؟
بله، ایشون یکی از پژوهشگرانی هستند که محور کارشون تخصص گرایی هست و یک جریانی رو ایشون برای نخستین بار ابداع کردن و این جریان به چه صورت است؟ این است که در پژوهش‌های خودشون به غیر از شاهنامه و متون پهلوانی پس از آن به سایر متون حماسی، تومارهای نقالی، فرهنگ عامیانه و کتابهای مرتبط به پژوهش‌های حماسی توجه کردن و بعد از اون هر پژوهشگری که اومد به تقلید از کار ایشان این شیوه پژوهش رو ادامه دادن.
البته تقلید میشه گفت نیک و بله. بهر جایزی است. درود بر شما. خیلی لطف کردین آقای رضا غفوری که میهمان ما در برنامه ققنوس امروز بودین در پیوند با جناب آقای دکتر آیدنلو، یکی از مفاخر عرصه فرهنگ و هنر و البته شاهنامه پژوهی. از شما خداحافظی میکنم.
باش بکنم. منم از حسن توجه شما و شنوندگان فریخته صمیمانه سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. درود بر شما. میدونید که ما پنج شنبه ها در مورد داستان های شاهنامه صحبت میکنیم و امروز هم بخش دیگری از داستان های شاهنامه رو ورق میزنیم برای شما، ضمن این که در بخش گذشته هم در مورد یکی از شاهنامه پژوهان خوب کشور ما آقای دکتر آیدنلو صحبت کردیم. بر بیکران افسانه ها. داستان پسران فریدون را تا به آنجا روایت کردیم که بعد از تقسیم جهان از سوی فریدون و سپردن ایران به ایرج، سلم و تور احساس تبعیض نمودند و از سرحد و سرحد قصد جنگ با برادر خود کردند. ایرج به قصد آشتی ره سپار سفر به سوی برادران شد و اینک ادامه افسانه. فریدون نامی به پسران نوشت و نصیحتشان کرد و گفت: برادرتان در مهر و محبت پیش قدم شده است و چند روزی میهمان شماست. با او میهمان نواز باشید. وقتی ایرج به نزد برادران رسید، از اندیشه شوم آنان با خبر نبود. سلم و تور وقتی روی پرمحبت ایرج را دیدند، چهره گشودند و از هیبت لشکریان او ترسیدند. پس سلم به تور گفت: اگر او را نکشیم، بیشک پادشاهی به او خواهد رسید. روز بعد تور به ایرج گفت: تو از ما کوچکتری، پس چرا باید تو شاه ایران باشی؟ ایرج پاسخ داد: من نه ایران و نه چین و نه خاور را می‌خواهم. اگر زمانه چند سباهی ما را بالا برده، ولی نباید فراموش کرد که عاقبت همه ما خاک است. پس تمام تاج و تخت از آن شما باد. با من کینه‌جویی نکنید. تور از سخنان او سر در نیاورد و نمی‌خواست آشتی جوید. پس کرسی زر به دست گرفت و بر سر ایرج کوبید. برادر زینهار خواست و گفت: ترس از خدا و شرم از پدر نداری؟ خون من دامنت را می‌گیرد. به خون برادر چه بندی کمر، چه سوزی دل پیر گشت پدر. جهان خواستی یافتی، خون من مریز، مکن با جهاندار یزدان ستیز. ولی تور نشنید و خنجر بیرون کشید و او را کشت و سر از تنش جدا نمود.
خورشید مهر ایرج چندان درخشان بود که چون پای در لشگرگاه برادران دشمن خوی خیش گذاشت، مهر و دوستی در دل لشگریان بجنبید. سلم و تور دانستند اگر جان برادر نستانند، سایه قدرت او ایشون را در هر کجای جهان که باشد ناپدید خواهد ساخت. ایرج به برادران خود گفت: دست از شاهی و گنج خواهد شست و در گوشه ای از جهان برای خود زندگی خواهد کرد. اما تور این فروتنی رو تاب نیاورد، دست بر چهار پایه زرین برد و اون رو بر سر ایرج کوبید. ایرج خونالود بر زمین افتاد و از برادران خواست برای نشکستن دل پدرشان از خون او دست بشویند، اما دیگر دیر شده بود. برادران سر ایرج را بریدند و او را به کاه هم باشتند و سر را برای فریدون فرستادند. در حالی که فریدون در لشگرگاه خود به انتظار بازگشت ایرج نشسته بود، فریدون نهاده دو دیده به راه، سپاه و کلاه آرزومند شاه. چو هنگام برگشتن شاه بود، پدر زان سخن خود کی آگاه بود. همی شاه را تخت پیروزه ساخت، همی تاج را گوهر اندر نشاخت. پذیر شدن را بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. تبیره ببردند و پیل از درش، ببستند آزین همه کشورش. و زین اندرون بود شاه و سپاه، یکی گرد تیره برآمد زرا. هیومی برون آمد از تیره گرد، نشسته برو سوگواری به درد. خروشی برآورد دل سوگوار، یکی زر تابوت اشندر کنار. به تابوت زر اندرون پرنیان، نهاده سر ایرج اندر میان. ابا ناله و آه و آروی زرد، به پیش فریدون شدن شوخ مرد. ز تابوت زر تخت برداشتند، که گفتار او خار پنداشتند. ز تابوت چون پرنیان برکشید، سر ایرج آمد بریده پدید. بیفتاد زست آفریدون به خاک، سپه سر به سر جامه کردند چاک. سیاه شد رخ و دیدگان شد سپید، چه دیدند گرگونه بودش امید. چو خسروه بران گونه آمد زرا، چون این بازگشت از پذیر سپاه. دریده درفش و نگون سار کوس، رخ نامداران به رنگ آب نوس. تبیر سیه کرده و روی پیل، پراکنده بر تازی اسپانش نیل. پیاده سپهبد پیاده سپاه، پر از خاک سر برگرفتند راه. خروشیدن پهلوانان به درد، کنان گوشتن را بران راد مرد. بدین گونه گردد به ما بر سپهر، بخواهد ربودن چو بنمود چهر. ما بر خود به مهر زمان گمان، ننیکو بود راستی در کمان.
بله، داستان ایرج رو میتونید از پایگاه اینترنتی ایران صدا بشنوید با اجرای شنیدنی و قابل اعتماد علی عمرانی، که به نظرم این اجراش کاریست که سالها ماندگار خواهد بود و ترکیبی از مؤلفه های نقالی سنتی و البته بر حسب دانش او در عرصه نمایش در این زمینه است. دوباره پرسش برنامه رو مطرح میکنم که شما بشنوید و پاسخ رو برای ما ارسال کنید یا تماسی بگیرید و صداتون رو ما بشنویم. امروز در بخش ایران جان با شما از فرخی سیستانی صحبت میکنیم. به ما بفرمایید اهمیت فرخی سیستانی در چیست؟ گزینه اول، تثبیت و تقویت سنت قصیده سرایی در دربار غزنوی. گزینه دوم، نوآوری در غزل عاشقانه. و گزینه سوم، گسترش شعر تعلیمی و اخلاقی. اینجا تهران، رادیو فرهنگ، برنامه ققنوس، مجله ادبی و فرهنگی، ساعت 15:27 و 55 ثانیه. خب براتون چند تا پیامک بخونم. دوستی به نام آقای هاشم زند از اردبیل گزینه چهارم رو پاسخ سوالمون دونستن. البته ما چهار دو گزینه مطرح نکردیم، ولی احتمالاً منظورشون همون گزینه آخر یا سوم بوده. آقای مسعود خزایی هم گزینه سوم رو گفتن و دوست دیگری هم درخواست کردن که ما فرخی سیستانی رو بیشتر معرفی کنیم. بله، حتما در اواخر برنامه در بخش ایران جان حتما این شاعر گرانقدر رو بیشتر برای شما معرفی خواهیم.